صبحانه با خبر.
گاندی میگه هنر آدم‌های بزرگ اینه که به سختی کار فکر نمی‌کنن، بلکه به نتیجه‌اش فکر می‌کنن. نتیجه کار شما برای بیرون پریدن از رخت خواب اینه که دیرتون نمیشه. از طرف رادیو فردا، صبح شما بخیر. اگه همین حالا بیدار شدین و پیچ رادیو رو باز کردین، شک نکنین که قسمت سختش رو پشت سر گذاشتین و از این به بعدش دیگه کاری نداره. اگر هم اصولاً آدم سرخیزی هستین و صبحا راحت بیدار میشین، خوشا به سعادتتون. هستن کسایی مثل من که بیدار شدن صبح زود براشون عذاب بزرگی. اما همونطور که گفتم، مهمتر از این صبح زود بیدار شدن نتیجه یه که منتظرمونه. یک روز کامل با تمام فراز و فرودهاش، با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش، با تمام اتفاقات عادی و غیر عادی روبروی همه ماست. میشه که کنترل هر چه در این روز اتفاق میفته تو دست ما باشه و به جای یه روز تکراری خسته کننده تبدیل بشه به یه روز خوب پر انرژی با کلی اتفاق که باب میلمون باشه. برای اینکه دنیا بر اون پاشنه‌ای بچرخه که دلمون میخواد، همیشه باید مصمم بود، پشتکار نشون داد و با اعتماد به نفس به سمت خواسته ها قدم برداشت. آرزو میکنم امروز روز شما باشه، با قدم های محکمی که در مسیر زندگیتون برمیدارید. این روز سه شنبه است، 9 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 30 نوامبر سال 2010 میلادی، روزی که آسمون تقریبا همه جای ایران صافه، به جز گیلان و مازندران و گلستان، یعنی شمال، همون شمال رویایی که مقصد تعطیلات و خب همین ابرها و بارونهای پاییزی هم شمال رو شمال کردن و بخش زیادی از زیبایی خیره کننده این بخش مملکت به خاطر همین آب و هواشه. و اینجا یعنی رادیویی که داریم میشنوین رادیو فرداست. این برنامه هم صبحانه با خبره. بنده هم کیوان حسینی هستم، مجری این برنامه، که در این لحظه به نمایندگی از گروه بزرگی از همکاران پرکارم در این رادیو پشت میکروفون هستم تا با هم یه روز تازه رو شروع کنیم و این روز رو تبدیل کنیم به یه فرصت تازه برای رسیدن به خواسته هامون. و نوشین سید حسینی، همکار خندروی بنده که مثل همیشه لبخند بر لب داره، به من پیوسته در استدیوی خبر رادیو فردا تا به ما بگه وقتی ما خواب بودیم دنیا چه خبر بوده. نوشین، صبحت بخیر.
کیوان، صبح تو و شنونده های عزیز رادیو فردا هم بخیر. خبر که چه عرض کنم، از ویکیلیکس و واکنش های مختلف کشورهای مختلف درباره انتشار اسنادی که توی این وبسایت جنجالی شروع باید بکنم تا ترور در تهران و کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد و عماد بهاور که به زندان و تحمل 10 سال در واقع پشت میله های زندان محکوم شده. خبرهای بیشترم دارم، اما یه خط تمام وقت خیلی طولانی میشه.
آره، بخشی از این خبرها رو مفصل در برنامه صبحانه با خبر امروز دربارشون صحبت خواهیم کرد، اما بهتر قبل از هر چیز مشروع اونها رو از نوشین با هم بشنویم.
متشکرم. با گذشت حدود 24 ساعت از افشای اسناد ویکیلیکس، واکنش‌های جهانی به موارد منتشر شده همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از جمله کسانی بودند که انتشار این اسناد را محکوم کردند. درباره آخرین تحولات مربوط به ماجرای ویکیلیکس گزارش‌های مختلفی در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. محمود احمدی نژاد دیروز در کنفرانس خبریش ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی را به دولت‌های غربی و اسرائیل نسبت داد. صبح دیروز در دو حمله جداگانه دو تن از استادان دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفتند که بر اثر این دو حمله یک استاد به نام مجید شهریاری کشته و استاد دیگری به نام فریدون عباسی زخمی شد. درباره این ترورها هم در صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. و باز هم خبری از رئیس جمهور ایران. محمود احمدی نژاد از موافقت ایران با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5+1 خبر داد. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت که محل این گفتگوها هنوز معین نیست. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، این مذاکرات روز 5 دسامبر در ژنو در کشور سوئیس انجام خواهد شد. و اما یک خبر داخلی دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش‌ها اتهامات این فعال سیاسی تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است. عماد بهاور برای بار سوم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در اسفند ماه بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. و آخرین خبر که خبری هم خارجی است، حزب اخوان المسلمین مصر می‌گوید هیچ کدام از 130 نامزد انتخاباتی این حزب نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. اخوان المسلمین بزرگترین حزب مخالف دولت و دیگر احزاب اپوزیسیون دولت حسنی مبارک را به تقلب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه متهم کردند. کیوان، سخن را به دست تو می‌سپارم.
ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو با همدیگه شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و بد نیست قبل از اینکه گزارش ها رو بشنویم یه نگاه سریع بندازیم به موضوعاتی که تا ساعت 8:30 منتظرمون. ویکی‌لیکس جزئیات تازه‌ای از نگرش عرب به ایران را منتشر کرده، این که خیلی از رهبران تأثیرگذار جهان عرب خواهان حمله آمریکا به ایران هستند. این اطلاعات تازه در نگاه تحلیلگران چه معنایی داره؟ آیا این اسناد بر روابط ایران و کشورهای عربی تأثیر می‌ذاره؟ به این سوالات جواب می‌دیم. بعدش می‌ریم سراغ یه بمب خبری دیگه، بمبی که بعد از انفجارهای پیاپی در تهران رسانه‌های جهان رو هم به لرزه درآورد، ترور دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی. ماجرا رو براتون تعریف می‌کنیم و می‌گیم آخرین واکنش‌ها تا دیشب به این موضوع چی بود. و باز هم جنجال بر سر این که چه کسی از چه کسی بالاتره، رئیس جمهور یا رئیس مجلس. محمود احمدی نژاد توی کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره چی گفت؟ توی این برنامه میشنوید. آلودگی هوای تهران هر روز بدتر از دیروز، گزارشی خواهیم داشت در این باره. در کنار مرور مطبوعات، گفتگوی اقتصادی، خبرهای ورزشی و فرهنگی و چند تا ترانه صبحگاهی دپش. در صبحانه امروز شما با خبرهای رادیو فردا. خب همونطور که حدس میزنین داستان ویکی‌لیکس و اسنادی که منتشر کرده به این زودی ها تموم نمیشه. حالا بماند که محمود احمدی نژاد به ماجرای اسناد منتشر شده واکنش نشون داد و ما توی گزارش اول میشنویم که چی گفت. یه نکته رو بعد نیست همین اول کار بگم که یه خورده داستان روشن‌تر بشه. اینها اسنادی هستن که توسط یک وبسایت خصوصی منتشر شدن و این وبسایت میگه که اینها مکالمات رد و بدل شده میون سفارتخانه‌های آمریکا با وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتنه. بخشی از خبرهایی که از دل این اسناد بیرون میاد بر فرض اینکه اینها واقعا حرفایی باشن که دیپلمات‌ها زدن لزوما به این معنا نیست که 100% درست هستن. مثلا اینکه یکی از دیپلمات‌های آمریکایی گفته که شنیده آیت الله خامنه ای سرطان خون گرفته به این معنا نیست که حتما آیت الله خامنه ای سرطان خون داره. اما همزمان یه بخشی از این اسناد میتونه به تحلیلگرهای روابط بین الملل کمک کنه تا با اطلاع از پشت پرده سیاست خارجی آمریکا مسائل روز رو بهتر تحلیل کنن، مثل موضوع رابطه جمهوری اسلامی ایران با اعراب منطقه که خب جزئیات زیادی درباره این موضوع منتشر شده و پیشتر هم شنیدیم. حالا فرین عاصمی همکارم در رادیو فردا زمینه که در گزارش بعدی واکنش ایران رو برای به این موضوع برامون میگه با چند تحلیلگر هم تماس گرفته تا از اونها درباره عمق اختلافات ایران با کشورهایی که گویا همگی خواهان حمله به ایران هستند جویا بشه. این گزارش رو با هم میشنویم.
نخستین واکنش ایران متعلق به محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهوری ایران گفت که این اسناد را دولت آمریکا منتشر کرده و این یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی است.
اون اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه ایران، همه با هم دوستیم، برادریم.
وبسایت ویکی‌لیکس بار دیگر روز یکشنبه هزاران صفحه از اسناد محرمانه دولت آمریکا را منتشر کرد. بر پایه این اسناد، پادشاه عربستان و چند کشور عربی از آمریکا خواستند به ایران حمله نظامی کند. ویکی‌لیکس مدعی شده در یادداشتی که متعلق به سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه است آمده که پادشاه عربستان به آمریکا گفته سر مار را قطع کنید. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید از این پس تفاوت خاصی در رابطه ایران و کشورهای عرب پیش نخواهد آمد.
عرب ها همیشه نسبت به سیاست جمهوری اسلامی مشکوک بودند. این احساساتی که علناً برملا شده را مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدونن که این احساسات وجود داشته، لذا فاکتوری رو عوض نمیکنه. اینی هم که آقای احمدی نژاد میگه که بازگو کردن این مسائل تأثیری در روابط نمیگذاره، در اصل یک نوع سرپوش گذاشتن روی یک واقعیتی است که خود دولت جمهوری اسلامی میخواد اون رو زیرسیبیلی به نوعی در بکنه، چون کاری نمیتونه راجبش بکنه.
با این حال الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیتی در مؤسسه اطلاعاتی جینز، معتقد است با افشای این اسناد فشار سیاسی بر کشورهای عرب افزایش خواهد یافت.
اینا نمیتونن چش تو چش ایران وایسن و بگن بله ما یه طرف با شما صحبت برابری و برادری میکنیم، از یه طرف میریم با آمریکایی‌ها میگیم آقا حمله کنید به ایران. برای ایران این مسئله چیزیه که همیشه در چند سال اخیر میدونستن این برنامه هسته‌ایشون یه مشکل بزرگی برای کشورهای عربی، ولی خب از نظر افکار عمومی کشورهای عرب یا مردم عرب هم که شده، اینا باید نشون بدن که نه، اینا نیستن که مثلا آمریکا رو آوردن و تشویق کردن که به عراق حمله کنه و دارن همون کارو الان سر ایران میارن، چون برای خودشون در کشورهای خودشون مثلا در عربستان اینا رو ضعیف میکنه، مشکل سیاسی میشه در داخل مردم خودشون.
اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس حکایت از آن دارد که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، بی‌اعتمادی کشورهای عربی نسبت به ایران عمیق‌تر شده. پادشاه بحرین، رئیس وقت سنای اردن، پادشاه عمان، ولیعهد ابوظبی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، همه خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران و جلوگیری از برنامه هسته‌ای این کشور بودند. کشورهای عرب هنوز واکنشی به افشای اسناد نشان ندادند. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وبسایت ویکی‌لیکس این اقدام را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد و آن را عملی بی‌فکر و خطرناک خواند که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس آمده است که ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در ملاقات با نمایندگان کنگره آمریکا در سال 2009 سال گذشته گفته بود که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی فقط 8 تا 18 ماه وقت باقی مانده. بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، دولت آمریکا سال گذشته برنامه‌ای برای جاسوسی درباره بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، دستیاران او و نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل راه اندازی کرده بود تا بداند موضع بانگیمون درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست. پیام محرمانه دیگری از کنسولگری آمریکا در استانبول به ملاقات با یک تاجر ایرانی اشاره می‌کند که به نقل از یکی از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به سرطان خون مبتلاست و آقای رفسنجانی قصد دارد سکوت کند تا در زمان مقتضی حمایت لازم را از مجلس خبرگان کسب کرده و رهبر بعدی کشور شود. درباره صحت این پیام در اسناد ویکی‌لیکس تردید شده. در این اسناد همچنین درباره تقلب سیستماتیک در شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری، سوء مدیریت اقتصادی محمود احمدی نژاد، گفته‌های جفری آدامز، سفیر پیشین بریتانیا در تهران، درباره مذاکره با دیپلمات‌های ایرانی و همچنین خرید موشک از کره شمالی توسط ایران هم مطالبی افشا شده.
گزارش فرین آسمی رو شنیدیم درباره اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده و همونطور که در خبرها چندین بار شنیدیم، این اولین بار نیست که ویکی‌لیکس داره اسناد محرمانه رو منتشر میکنه، اما اولین باریه که داره اسنادی رو درباره وزارت امور خارجه آمریکا منتشر میکنه، موضوعی که باعث شد این وزارتخونه یه واکنش تازه نشون بده به انتشار این اسناد. نوشین سید حسینی الان اینجا در کنار من تا از این واکنش‌های تازه وزارت امور خارجه آمریکا برامون بگه. نوشین
کیوان، همونطور که خودت میدونی، خب خانم کلینتون چند ساعت پیش نسبت به انتشار اسناد محرمانه دوباره واکنش نشون داد و اونها رو محکوم کرد. من یه گزیده، در واقع دو گزیده از صحبت‌های خانم کلینتون رو اینجا برداشتم که پخش خواهیم کرد و من ترجمه‌اش رو خواهم خوند برای شنونده‌هامون که بدونن خانم کلینتون نظرش نسبت به این اطلاعاتی که ایشون طبقه بندی شده اونها رو عنوان می‌کنن و منتشر شده در سایت ویکی‌لیکس چی هستش. با هم بخش اول گوش می‌کنیم.
The United States strongly condemns the illegal disclosure
آمریکا قویاً انتشار غیرقانونی اطلاعات طبقه بندی شده را محکوم می‌کند، چرا که این اقدام جان افراد و امنیت ملی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد و تلاش‌های ما را برای همکاری با دیگر کشورها در راستای حل معضلات مشترک ناکام باقی می‌گذارد. و اما یه بخش دیگه که انتخاب کردم اینه که در واقع خانم کلینتون اشاره می‌کنه به این مطلب که ایران تنها موضوع دغدغه برانگیز برای آمریکا نیست و در واقع سراسر دنیا به این مسئله توجهشون جلب شده. دوباره بخش دوم رو با هم گوش می‌کنیم.
I think that it should not be a surprise to anyone that Iran is a
فکر می‌کنم که هیچ کس نباید تعجب کند که ایران تنها موجبات نگرانی آمریکا را فراهم کرده. ایران برای دیگر کشورها هم دغدغه ایجاد کرده. در تمامی جلسات مذاکره من که در هر کجای دنیا برگزار می‌شود، درباره فعالیت‌ها و اهداف ایران ابراز نگرانی می شود. در واقع این دو تا گزیده ای بود که ما انتخاب کردیم برای اینکه فقط به شنونده ها در واقع پیام خانم کلینتون و اینکه ایشون صحبت کردن و نظرشون رو و واکنششون رو گفتن برسونیم.
آره خیلی هم جالب بود اینطوری که خانم کلینتون گفت ایشون هر جا که میره با هر کی از مقام های کشورهای مختلف دنیا که حرف میزنه یه حرفی هم درباره ایران زده میشه.
دقیقاً همینطوره.
اما خب طبیعیه، همونطوری که خانم کلینتون محکوم کرد انتشار این اسناد رو، میشه حدس زد که هیچ کشوری دوست نداره که پشت پرده سیاست خارجیش به این راحتی لو بره و همه ازش باخبر بشن. و بعد نیست اینجا بدونیم که این ویکیلیکس چیه که این پشت پرده رو منتشر کرده و این روزا هم هی داریم اسم ویکیلیکس رو میشنویم و شاید این سوال تو ذهنتون ایجاد شده باشه. اگر این سوال رو دارید پیشنهاد می‌کنم حتما گزارش بعدی ما رو بشنوید که جوابش اون تو از نادر صدیقی.
WikiLeaks, founder of WikiLeaks.
It's all over the internet.
Where does the responsibility lie?
بسیاری با نام و ماهیت پایگاه اینترنتی ویکیلیکس بیگانه‌اند و حتی در جامعه‌ای مانند آمریکا رسانه‌ها در این زمینه مجبور به توضیح بودند.
WikiLeaks is a site for whistleblowers where people leak classified documents.
بخش نخست نام ویکیلیکس برگرفته از پایگاه اطلاعات عمومی و همگانی ویکی‌پدیا و بخش دوم آن واژه انگلیسی لیکس است به معنای نشت، تراوش، چکه، فاش شدن و مفاهیم شبیه دیگر. ویکیلیکس ربطی به ویکی‌پدیا ندارد ولی مانند آن تمام اطلاعات خود را از خوانندگانش دریافت می‌کند. ویکیلیکس یک سازمان غیر انتفاعی جهانی است که در سال 2006 میلادی 4 سال پیش توسط مؤسسه خبری سانشاین پرس پا گرفت، اگرچه این سایت خالقان خود را مخالفان دولت چین، روزنامه‌نگاران، ریاضیدانان و فناوران کامپیوتری آمریکایی، اروپایی، استرالیایی و چند ملیت دیگر معرفی می‌کند. مدیر آن یک روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی استرالیایی است. کریستن اراسمسن، سخنگوی ویکیلیکس، در تشریح فعالیت‌های این سایت و دلیل انتشار بیش از 251 هزار سند دولت آمریکا می‌گوید:
ما یک
سازمان رسانه‌ای هستیم و انتشار اسناد هم بر اساس یک تصمیم روزنامه‌نگاری اتخاذ شده. مردم حق دارند که از مسائل آگاه باشند. البته فراموش نشود که تمام 250 هزار سند انتشار نیافت و فعلا تنها به چند صد سند اکتفا شده و در هفته‌های آینده هم اسناد دیگری منتشر خواهد شد. سایت ویکیلیکس یک پایگاه اینترنتی خبری نیست و سندهایی را هم که به دست می‌آورد به صورت اصلی انتشار می‌دهد و داوری و تحلیل را بر عهده خوانندگانش وامی‌گذارد. سخنگوی ویکیلیکس می‌گوید که تقریباً نیمی از این اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج شده اند و خطری برای امنیت ملی دولت‌ها ندارند.
These cables are not in the top secret classification.
کریستن اراسمسون اضافه می‌کند که برای حفظ هویت اشخاصی که نامشان در این اسناد آمده، پس از مداقه فراوان نام آنها حذف شده است. روز دوشنبه سخنگوی روزنامه گاردین هم گفت که ویکیلیکس مستقیماً 250 هزار سند را در اختیار این روزنامه و نیویورک تایمز قرار داده است. او افزود که ویکیلیکس این اسناد را ظاهراً از طریق یک سرباز 22 ساله به دست آورده و این سرباز توسط ارتش آمریکا به انتشار اسناد محرمانه متهم شده است. ویکیلیکس طی 4 سال اخیر انبوهی از سندها و مدرکهای جنجالی را انتشار داده که در بسیاری موارد برای دولتها و دولتمردان دردسرساز بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم درباره اینکه ویکیلیکس چیه. پرونده ویکیلیکس رو فعلا می‌بندیم در برنامه صبحانه با خبر امروز. طبیعتاً رادیو فردا کماکان خبرهای در حاشیه این موضوع رو دنبال خواهد کرد و از این رادیو میتونید گوش بکنید. اگه موضوعی بود در برنامه‌های بعدی صبحانه با خبر هم حتما بهش خواهیم پرداخت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگه این روزا سری بزنین به وبسایت شرکت کامپیوتری اپل، به جای اینکه مثل همیشه توی صفحه اول سایت عکس‌های مکبوک و آیفون و آیپد و آیپاد رو ببینید، یک عکس بزرگ از گروه بیتلز تقریباً تمام صفحه رو پوشونده. علتش اینه که بالاخره بعد از این همه سال که فروش دیجیتالی آثار موسیقایی شروع شده، بالاخره اعضای باقی مونده از این گروه، یعنی پل مک‌کارتنی و رینگو استار و همینطور همسران جان لنون و جورج هریسون فقید، رضایت دادند که آثار بیتل‌ها هم به شکل دیجیتالی به فروش برسه. این آثار که شاید بدونین همشون سال 2009 دوباره از نظر فنی و کیفیت صدا بهبود پیدا کردن و کیفیتشون ارتقا پیدا کرده، یه هفته پیش اومدن توی فروشگاه اینترنتی آیتیونز و به شکلی باور نکردنی بعد از این همه سال به جدول‌های پرفروش‌ترین آثار هفته راه پیدا کردن. این اولین بار نیست که بیتل‌ها سال‌ها بعد از اینکه دیگه کلاً گروهشون منحل شده به این شکل پرفروش شدن و دنیا رو دوباره و شاید سه باره تسخیر کردن. دقیقاً 16 سال پیش در روزی مثل امروز، یعنی 9 آذر ماه، بیتلا که 25 سال بود ازشون هیچی منتشر نشده بود، یه آلبوم به بازار دادن به اسم Live at BBC که اجرای زنده همون آهنگ‌های تکراری بود ولی کلی فروخت. خلاصه این که بهانه برای این که الان بیتلز گوش کنیم کم نبود. براتون A Hard Day's Night رو انتخاب کردیم از سومین آلبوم بیتلز به همین نام. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Hard Day's Night از گروه محبوب و به یاد ماندنی بیتلز، آهنگی که همونطور که گفتم در آلبومی به همین نام منتشر شده و البته سومین آلبوم گروه بود که مجموعه ای از ترانه‌هایی که در فیلمی به همین نام پخش شد، یه فیلم سینمایی کمدی که در سال 1964 ساخته شد و تمام اعضای گروه بیتلز توش بازی می‌کردن. جورج هریسون، جان لنون، رینگو استار و پل مک‌کارتنی توی این فیلم بازی می‌کردن و اتفاقا دیویدیش هم پارسال منتشر شد. و ما نوبت رسید به روزنامه‌های امروز صبح تهران و اون چه که اگر روزنامه خونید بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعات انتظار شما رو می‌کشه. شهرام رفیع‌زاده یه نگاه انداخته به تمام این روزنامه‌ها، باهاش صحبت کردم. این گفتگو ساعتی پیش ضبط شده، با هم می‌شنویم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز، روزنامه نگار در کانادا، صبحت بخیر.
درود بر تو کیوان جان، صبح شما هم بخیر.
شهرام جان، مهمترین موضوعی که توی روزنامه‌های امروز صبح در تهران بازتاب داشته چی بوده؟
امروز مهمترین موضوع و تیتری که روزنامه‌ها انتخاب کردن و اغلب عکس صفحه اول خودشون رو هم بهش اختصاص دادن، همین ماجرای ترور دو استاد دانشگاه هست که به نوشته روزنامه‌های امروز جزو دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی هم هستند. روزنامه تهران امروز ازش به عنوان یک شبیخون وحشیانه به دانشمندان هسته‌ای نام برده. نکته مهمی که روزنامه تهران امروز برش انگشت گذاشته اینه که نقطه اشتراک همه محکومیت‌هایی که در داخل کشور ابراز شده نسبت دادن این اقدام به مراکز جاسوسی کشورهای غربی و به ویژه اسرائیل هست. البته خود روزنامه تهران امروز سرمقاله‌ای هم منتشر کرده و اعلام کرده که نهادهای امنیتی باید بیدار باشن و مراقبت کنن از دانشمندان هسته‌ای. روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله‌ای با عنوان ترور دانشمندان و مسئولیت ما منتشر کرده و این روزنامه هم تاکید کرده که باید از این دانشمندان هسته‌ای محافظت ویژه‌ای صورت بگیره. روزنامه کیهان از همه تندتر اتهام زده به سایر کشورها و ادعا کرده که این ترورها حاصل عملیات مشترک سیا، موساد و M16 بوده و روزنامه آرمان اعلام کرده که ما نیاز به آرامش و اعتدال داریم. برخلاف سایر روزنامه ها، این روزنامه تاکید کرده که رادیکالیسم در ایران بیدار شده و ممکن هست که تبعات بعدی هم داشته باشه.
فلالی و همین روزنامه آرمان یک مطلبی هم داره در ارتباط با مسئله برخورد با وکلای دادگستری. میتونی لطفا اون مطلب رو اگه خوندی به ما بگی چی هست دقیقا؟
بله، آقای بهمن کشاور گفته که ما موظف هستیم به عنوان اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری از وکلای بزرگواری که بازداشت شدن دفاع بکنیم. ایشون به ویژه از خانم نسرین ستوده و خانم مریم کیانرسی نام برده و گفته که ما برای این ها وکیل گرفتیم و در جلسه دادگاهشون هم حاضر شدیم به عنوان ناظر. در این حال ایشون اتهامی رو که به این وکلا وارد شده که مصاحبه با رسانه‌های خارجی هست رد کرده و گفته که اگر هم ممنوع شده مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، این ممنوعیت به طور عمومی اعلام نشده و بنابراین جرم به حساب نمیاد.
و مرور مطبوعات بد نیست با یه مطلب خوندنی از روزنامه خراسان به پایان ببریم، درباره سالروز بازی ایران استرالیایی که تو ملبورن برگزار شد.
روز گذشته یعنی 8 آذر ماه سالروز پیروزی ایران بر استرالیا بود که جشن و شادمانی عمومی رو در زمان خودش در سراسر کشور به دنبال داشت. روزنامه خراسان یادی از این روز تاریخی کرده و با شماری از چهره‌های ملی پوش اون زمان تیم ملی فوتبال ایران مصاحبه کرده و به هر حال اون شادی و سروری رو که در زمان خودش خیلی ابعاد گسترده‌ای در سطح کشور پیدا کرده بود رو بار دیگر یادآوری کرده.
که عجب روزی هم بود، فکر میکنم کمتر کسی اون روز رو به این راحتی ها فراموش بکنه. شهرام، از تو تشکر میکنم، برمیگردیم پیش دیرتر تا اخبار استان ها رو مرور بکنیم.
خواهش میکنم که ایوان جان، من در خدمتتون هستم.
بله، مرور مطبوعات امروز رو شنیدیم. یه اشتباه لپی هم اتفاق افتاد توی مرور مطبوعاتمون. روزنامه کیهان ترور دو استاد دانشگاه رو، در واقع کسایی که انجام دادن این ترور رو، متهم کرده. سازمان‌های MI6 در بریتانیا، CIA در آمریکا و موساد در اسرائیل رو. و از این فرصت استفاده بکنم یه بار دیگه بگم که شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، همیشه و نظرات خودتون رو در مورد مسائل روز و برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. شماره این پیامگیر هست 20420221124113. ضمن اینکه فراموش نکنید همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید. اگر برای رفتن به این وبسایت به سد فیلتر برخوردید، برید به تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا motobadel.com. ساعت شد 7:30. سلام میکنم به شنوندگانی که احیاناً همین حالا به ما پیوستند. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر، یکی از تازه ترین برنامه های رادیو فردا که هر روز صبح پخش میشه از ساعت 7:00 تا 8:30. نوشین سید حسینی یه بار دیگه به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم کیوان. با گذشت حدود 24 ساعت از افشای اسناد ویکیلیکس، واکنش‌های جهانی به موارد منتشر شده همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از جمله کسانی بودند که انتشار این اسناد را محکوم کردند. اما محمود احمدی نژاد دیروز در کنفرانس خبریش ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی را به دولت‌های غربی و اسرائیل نسبت داد. صبح دیروز در دو حمله جداگانه دو تن از استادان دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفتند که بر اثر این دو حمله یک استاد به نام مجید شهریاری کشته و استاد دیگر به نام فریدون عباسی زخمی شد. و خبر دیگر، محمود احمدی نژاد از موافقت ایران با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5+1 خبر داد. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت که محل این گفتگوها هنوز معین نیست. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها این مذاکرات روز 5 دسامبر در ژنو انجام خواهد شد. و یک خبر داخلی دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابر این گزارش، اتهامات این فعال سیاسی تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و این به رهبری عنوان شده است. و اما در ادامه یک خبر خارجی گوش کنید. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید هیچ کدام از 130 نامزد انتخاباتی این حزب نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. اخوان المسلمین بزرگترین حزب مخالف دولت و دیگر احزاب اپوزیسیون دولت حسنی مبارک را به تقلب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه متهم کردند. و اما خبر آخر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جدید موساد سازمان اطلاعاتی امنیتی این کشور را برگزیده است. وی در این باره گفته است تامیر پاردو را برای ریاست این سازمان ضد جاسوسی برگزید. آقای پاردو پیشتر معاونت موساد و سمت‌های دیگری را در این سازمان بر عهده داشتند. کیوان.
ممنونم نوش. این خبرهای مهم زیاد اتفاق افتاده، هم ویکیلیکس، هم ترور اساتید دانشگاه در تهران. همزمان 24 ساعت گذشته یه 24 ساعت طوفانی در جهان ورزش به ویژه جهان فوتبال هم بوده. آره، بهتره که مرور خبرهای ورزشی رو دیگه بسپاریم به فریبرز غریب که به ما بگه در دنیای فوتبال چه اتفاقات مهمی افتاده.
دنیای ورزش. در مهمترین بازی هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران سنگین ترین شکست فصل را در برابر سپاهان تحمل کرد و 1-4 بازنده از میدان خارج شد. علی دایی سرمربی پرسپولیس که چند روز پیش با حکم کمیته انضباطی محرومیتش برای انجام مصاحبه لغو شده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد، اما با عذرخواهی از خبرنگاران گفت تا دلیل محرومیت هم را نگویند مصاحبه نخواهم کرد.
موقعی که من از حق طبیعی محروم میکنم اجازه نمیدن حرف حقم رو بزنم و هیچ کس نمیگه که چرا نباید حرف بزنم.
در یک بازی مهم دیگر روز گذشته، ذوب‌آهن دیگر تیم اصفهانی با 2 نفت تهران را شکست داد تا همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی بماند. دیشب در ال کلاسیکوی فوتبال اسپانیا تیم بارسلونا در ورزشگاه خانگیش با 5 رقیب سنتیش رئال مادرید را در هم کوبید و به صدر جدول صعود کرد. این اولین شکست کهکشانی ها در فصل جاری به رهبری خوزه مورینیو بود. در این دیدار که دقایق پایانی آن به خشونت کشیده شد، داور 7 کارت زرد به بازیکنان رئال و 5 کارت زرد به بازیکنان بارسلونا نشان داد و سرجیو راموس دفاع رئال هم به دلیل خطای عمد به روی مسی از بازی اخراج شد. بارسا با این پیروزی تاریخی 34 امتیازی شد و بالاتر از رئال مادرید 32 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی سرما و یخبندان در شهر ارومچی چین و لغو شدن همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی این شهر، تعدادی از تیم‌های ورزشی ایران که در بازی‌های آسیایی حضور داشتند و قصد بازگشت به تهران را داشتند، مجبور به اقامت اجباری در شهر ارومچی شدند. بنابر این گزارش، تیم‌های هندبال مردان، کبدی زنان و مردان، اسکیت و جمعی از مسئولان ورزش ایران تا روز گذشته در شهر ارومچی حضور داشتند. بنابر این گزارش، شرکت هواپیمایی چین با وجود لغو پروازها کمترین امکانات را در اختیار مسافران قرار داده و آنها باید شب را در مسافرخانه ها سپری کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، کریم باقری، کاپیتان تیم پرسپولیس تهران، در یک تصمیم ناگهانی از فوتبال باشگاهی خداحافظی کرد. باقری که روز 15 مهر ماه سال جاری با حضور در دیدار دوستانه تیم ملی ایران در برابر برزیل در ابوظبی امارات از بازی در تیم ملی خداحافظی کرده بود، روز گذشته با فوتبال باشگاهی هم وداع کرد. فریدوز علی، رادیو فردا.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. همونطور که در خبرها و مرور مطبوعات امروز هم شنیدیم، صبح روز دوشنبه دو استاد دانشگاه در ایران ترور شدند که باعث شد یکی از این دو استاد کشته بشه. هر دو این اساتید مدرس رشته فیزیک بودند و خب شنیدیم که روزنامه‌ها از اونها به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد کردند. انفجارهایی که در واقع یه جور بمب خبری هم بودند در فاصله کوتاهی بعد از بمب خبری ویکی‌لیکس. رضا جمالی توی گزارش بعدی ضمن اینکه بهمون میگه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و جزئیات این ترورها چی بوده، تمام واکنش‌هایی که تا دیشب به این ترورها گزارش شده رو هم برامون مرور می‌کنه.
این سوء قصدها در دو نقطه جداگانه در تهران صورت گرفت. در حادثه نخست، مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در حالی که به همراه همسرش عازم محل کار خود بود، در بلوار ارتش مورد هدف قرار گرفت و پس از انفجار اتومبیلش کشته شد. در سوء قصد دوم، فریدون عباسی دوانی، دیگر استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در خیابان ولنجک در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت. هنوز کسی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته و کسی هم در این رابطه دستگیر نشده است. همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران در تشریح این حادثه ها به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
اولین اقدام تروریستی در محدوده بلوار ارتش اتفاق افتاد در تهران که منجر به شهادت این مدرس عزیز دانشگاهیمون شد و زخمی شدن دو نفر که به هر حال وضعیتشون مناسب هست، و انفجار دوم ما در محدوده ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی بود که اونجا هم به یکی از مدرسین سوء قصد شد و همسرشون که داخل خودرو بودن که خوشبختانه براشون اتفاق خاصی نیفتاد.
مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، پس از مسعود علی محمدی، دیگر فیزیکدان ایرانی که در مهر ماه گذشته در تهران کشته شد، دومین محقق سزامی است که مورد سوء قصد قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. پروژه سزامی طرحی بین‌المللی است که از سال 1997 میلادی با هدف استفاده تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرای بیشتر ملت‌ها و صلح ارائه شده است. مجید شهریاری نماینده و مشاور ایران در این طرح بین‌المللی بوده است. نصرت واحدی، فیزیکدان و استاد پیشین دانشگاه در آلمان، درباره جزئیات و اهمیت پروژه سزامی میگوید:
به یاری یونسکو طراحی شده دستگاهی هست که میشه الکترون رو شتاب داد به یه انرژی معینی و بعد با بمباران کردن الکترون یا ذرات باردار دیگری مطالعه روی مواد کرد.
این فیزیکدان ایرانی ساکن آلمان در پرسش به احتمال اینکه آیا کشته شدن مجید شهریاری به خاطر همکاری در پروژه سزامی است، آن را رد می کند و این فرضیه را مطرح می کند که وقوع این حادثه بیشتر به مسائل داخلی ایران مربوط است.
به هیچ وجه این دوستان ما که در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کردند، فعالیتشون در جهت استفاده های خاصی نبوده است و من بعید می دونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشن، مگر اینکه بخواهند این کشورها تولید ترس و وحشت بکنند. بیشتر من عقیده دارم که یک برخوردهای داخلی هست که یه همچین مسائلی رو داره به وجود میاره.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که مجید شهریاری مسئول اجرایی یکی از پروژه های بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران هم بوده است. وبسایت الف هم در توضیح سوابق فریدون عباسی دوانی نوشته است که وی علاوه بر تدریس در دانشگاه شهید بهشتی مسئول بخش لیزر وزارت دفاع ایران هم هست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود به این موضوع واکنش نشان داد و عوامل خارجی را در پشت این حادثه قلمداد کرد.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست. من امیدوارم مسئولین امنیتی کشور هر چه زودتر اینها رو کشف کنند و به مردم معرفی بکنند.
این برای نخستین بار نیست که استادان دانشگاه و حتی پزشکان در ایران مورد سوء قصد قرار می‌گیرند. سال گذشته نیز همزمان با اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران هنگام خروج از خانه خود به مقصد دانشگاه به قتل رسید. در آن حادثه هم انگیزه مهاجمان به این استاد فیزیک مشخص نشد، اما مقامات و رسانه‌های دولتی ایران عوامل خارجی مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در پشت این حادثه معرفی کردند.
آخرین تحولات درباره ترور دو استاد دانشگاه در تهران را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
حالا میخوایم یکی از ماندگارترین آثار گیلکی دنیای موسیقی رو بشنویم که اثری از نامدارترین خواننده گیلان یعنی احمد آشورپور، یک انزلیچی ناب که هرچند مهندس کشاورزی بود اما در زمانی که هنوز هیچ کس ترانه‌ای رو به زبان گیلکی ضبط نکرده بود شروع کرد به خوندن ترانه‌های گیلکی و هم نام خودش رو در تاریخ فرهنگی ایران و گیلان ثبت کرد و هم به یکی از محبوب ترین ها تبدیل شد. آشورپور با موزیسین های سرشناسی مثل روح الله خالقی همکاری کرد و به خاطر آشناییش با موسیقی والز، ترانه های فولک اروپای شرقی و همینطور موسیقی محلی گیلان موفق شد آثاری رو خلق کنه که هم فضای منحصر به فرد داشتند و هم از نظر موسیقایی بسیار غنی بودند. جیگه جان رو با هم میشنویم که هم از شاخص‌ترین آثار آشورپوره و هم یه نیمه فارسی داره و میتونه برای کسایی که گیلکی بلد نیستن هم جذاب باشه.
جان دیگه تو آلمانی بامم کی بازی خانی دینم تو بازی نانی حجی سرا پر کنی اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان جنگه جنگه جان جنگه پوشو بلا جان جنگه سینه امو جان جنگه جان تیا جان جنگه اونا نرن جان جنگه اوه جنگه جنگه جان اوه جنگه جنگه جان جنگه جنگه جان جنگه پوشو بلا جان جنگه سینه امو جان جنگه جان تیا جان جنگه اونا نرن جان جنگه اوه جنگه جنگه جان اوه جنگه جنگه جان آی چنگی چنگی یار آی چنگی چنگی یار چنگ خودت رو بردار بریم به کوه و صحرا بریم کنار دریا بریم توی چمنزار آی چنگی چنگی یار آی چنگی چنگی یار بزن به جونم گویا کن این زبونم تا من حکایت دل با سوز دل بخونم آه چنگی چنگی یار آی چنگی چنگی یار او چنگی چنگی یار او چنگی چنگی یار چنگ تو پرپسونه با این دل هم زبونه از سوز دل ریخونه اون همچو عاشق زار او چنگی چنگی یار او چنگی چنگی یار چنگی چنگی یار چنگی سازت رو بردار چنگی بریم چمنزار چنگی به دشت و کوهسار چنگی بریم دریا پار چنگی با چنگی چنگی یار با چنگی چنگی یار چنگی چنگی یار چنگی سازت رو بردار چنگی بریم چمنزار چنگی به دشت و کوهسار چنگی بریم دریا پار چنگی او چنگی چنگی یار او چنگی چنگی یار اوه 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 چنگی چنگی یار ا
گینگ جان رو شنیدیم از احمد آشورپور، امیدوارم که ازش لذت برده باشید، به خصوص شنونده های ما در استان گیلان و البته کسانی که گیلکی بلدن در سراسر جهان. نوبت رسید به گفتگوی اقتصادی روز با فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران توی گفتگوی دیروزش به خبرنگاران گفته که تا قبل از پایان مأموریت دولت دهم، یعنی تقریبا 2 سال دیگه، معضل بیکاری توی ایران رفع خواهد شد. ما عادت کردیم که یه خورده به این خبرهای خوش آقای احمدی نژاد شک کنیم. شما اقتصاددانین، شما به ما بگید با توجه به این آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصاد ایران وجود داره، آیا میشه این حرف آقای احمدی نژاد رو به این راحتی پذیرفت یا خیر؟
آقای حسینی، در همون گفتگویی که شما بهش اشاره میکنین، رئیس جمهور اسلامی میگه که از آغاز سال جاری خورشیدی تا امروز 800,000 شغل در کشور ایجاد شده و تا آخر سال تعداد شغلای ایجاد شده در کشور به گفته ایشون میرسه به 1,400,000 و حتی بیشتر، اونطوری که ایشون میگه. من از خودم میپرسم که مخاطبان آقای احمدی نژاد، خبرنگاران داخلی و خارجی، چه واکنشی نشون دادن به این آمار؟ ولی میتونم مجسم بکنم واکنش دستندرکاران بازار کار رو و صاحب نظرانی رو که این آمار رو از زبان مهمترین مقام اجرایی کشور شنیدن. بعد نیست اضافه کنم که در طول 2 تا برنامه سوم و چهارم، یعنی دیگه 10 سال بین 1379 تا 1388، تعداد شغل‌های ایجاد شده در کشور حتی بر پایه آمار خیلی خوشبینانه حدود 600,000 در سال بوده. به این ترتیب آقای احمدی نژاد میگه که در سال جاری، یعنی 1389، برای اولین بار در تاریخ ایران 1,400,000 شغل در کشور ایجاد میشه، اون هم در شرایطی که نرخ رشد ایران رسیده به یکی از پایین‌ترین سطوح در 20 سال گذشته، تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار گزارش مربوط به نرخ رشد خودداری میکنه.
حالا اتفاقا همین دیروز تقریبا همزمان با گفتگوی مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، خبرگزاری فارس هم توی گزارشی به انتقاد از مرکز آمار ایران پرداخته که چرا با گذشت 68 روز از ماه پاییز هنوز نرخ بیکاری تابستون اعلام نشده.
دقیقاً، منتشر نکردن آمار در ایران ظاهرا به یک سنت رایج تبدیل میشه. چون نرخ رشد در وضعیت بدی هست، بانک مرکزی از اعلام اون خودداری میکنه و چون نرخ بیکاری حتی بر پایه ارزیابی‌های رسمی با تبلیغات دولتی نمیخونه، مرکز آمار انتشار اون رو عقب میاندازد. خبرگزاری فارس میگه که دقیقاً عین جمله این خبرگزاری است: عدم اعلام نرخ بیکاری تابستان از سوی مرکز آمار شبهات زیادی رو در خصوص کاهش یا افزایش این نرخ ایجاد کرده. خب اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده بود، مسلما از طرف مرکز آمار منتشر میشد، پس حتما نسبت به قبل بیشتر شده.
حالا آقای خاوند، مرکز آمار که فعلا نرخ بیکاری رو اعلام نمیکنه، شما چه ارزیابی داری؟ چقدر تخمین میزنی؟ تو محافل کارشناسی چی میگن در این باره؟
ببینین، ارزیابی محافل کارشناسی مستقل درباره نرخ واقعی بیکاری طبعا در سطحی از خیلی بالاتر از ارزیابی رسمی، ولی اجازه بدین فعلا به همون ارزیابی رسمی بپردازیم. مرکز آمار میگه که نرخ بیکاری از 10.5% در 1387 رسیده به 12% در 1388 و 14.8% در بهار سال جاری. آمار تابستونم به دلایلی که عرض کردم هنوز منتشر نشده، ولی به احتمال قریب به یقین بالای 15% است. در این صورت با اطمینانی نزدیک به 100% میتونم خدمتتون عرض بکنم که نرخ رسمی بیکاری در تابستان سال جاری که در اختیار مرکز آمار قرار داره ولی منتشر نمیشه، بالاترین نرخ بیکاری رسمی کشور هست. طی دوران 21 ساله بعد از جنگ ایران و عراق. کافی هست که به داده های مرکز آمار درباره نرخ بیکاری از سال 1368 تا امروز مراجعه بکنیم، میبینیم که فقط در سال 1380 نرخ بیکاری رسید به 14.7% و امروز از این مرز گذشته، چون که از 3 سال پیش به این طرف نرخ رشد اقتصادی اگر منفی نشده باشه حد اکثر بین 0 و 1% نوسان کرده.
خب اینطور که پیداست مثل همیشه گویا اوضاع چندان تعریفی نداره. امیدوارم بالاخره یه روز آقای خواوند توی این گفتگوی اقتصادی روز از شما چند تا خبر خوبم بشنویم سر صبح.
منم خودم امید زیادی دارم.
ممنونم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
رسیدیم ساعت 7:50 بامداد روز سه‌شنبه و ما باز هم جنجال بر سر این که چه کسی از چه کسی بالاتره، رئیس جمهور یا مجلس. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس خبری یه بار دیگه گفت که خودش به عنوان مجری قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در جمهوری اسلامیه. اواخر شهریور ماه هم رئیس جمهوری به روزنامه ایران گفته بود مجلس در رأس امور نیست، یعنی دقیقاً نقیض جمله معروف آیت الله خمینی که گفته بود مجلس در رأس امور هست. در گفتگو با مجتبی واحدی سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اکنون ساکن آمریکاست، همکارم علیرضا کرمانی اول از همه ازش میپرسه تأکید دوباره احمدی نژاد بر اینکه بالاتره برای چیه. مجتبی واحدی:
من معتقدم که اختلاف در درون حاکمیت ایران اختلاف بسیار جدیه، برمیگرده باز به همون شخصیت احمدی نژاد که حاضر نیست هیچ کس رو غیر از خودش تحمل کنه و خودش اصلا بالاتر میدونه و دیگران هم که همشون خودشون به حق یه سر و گردن حداقل از احمدی نژاد بالاتر میبینن نمیتونن تحمل کنن، این اعتراف جدی میکنه.
آقای واحدی، آقای احمدی نژاد تاکیدش بر اختیارات رئیس جمهوری و اینکه رئیس جمهوری بعد از رهبری دومین مقام هست، این بحث از کجا ریشه میگیره؟
ببینید، اینکه استناد میشه آقای احمدی نژاد استناد میکنه به قانون اساسی که رئیس جمهور دومین شخصیت کشوره، ما اصلا همچین در قانون اساسی نداریم. قانون اساسی میگه پس از رهبری رئیس جمهور دومین مقام اجرایی کشور است. اصلا موضوع دومین مقام کشور وجود نداره. ضمن اینکه یک نکته ساده در قانون اساسی وجود داره که نشون میده کدوم نهاد از کدوم نهاد بالاتره. بر اساس قانون اساسی اون که میتونه اون یکی رو عزل کنه مجلسی که میتونه رئیس جمهور عزل کنه، رئیس جمهور نمیتونه مجلس رو حل بکنه.
اما آقای واحدی، به هر حال این اختلاف بین مجلس و دولت واگذار شده به یک کارگروه، اون هم زیر نظر آیت الله جنتی و خب آقای کد خدایی هم به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان مواضعی رو به نفع آقای احمدی نژاد اعلام کرده.
کارگروه آقای خامنه‌ای به هر حال یه جا احساس کرد که برخلاف اینکه ایشون خیلی سعی میکنه بگه کشور در قبضه ایشون هست، کنترل میکنه، قوا بر اساس دستورات ایشون وحدت رو رعایت میکنن، با توجه به متوجه شده به خاطر روحیات احمدی نژاد همه نهادهای دیگه دارن تحریک میشن، اختلافات داره اوج میگیره، اومد یه کارگروه درست کرد. بعد اینکه احمدی نژاد هم تمکین میکنه، به نظر من اینجا آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو فریب داد. آقای جنتی رو از روی کارگروه گذاشت چون در بین اعضای شورای نگهبان نزدیکترین فرد به احمدی نژاد آقای جنتی، یا حتی یه خود بالاتر من بگم در بین تمام کارگزاران حکومتی کسی که به آقای احمدی نژاد بسیار نزدیکه آقای جنتیه. تو مرحله بعد اینجاش من میخوام بگم دیگه کنترل شده است. آقای خامنه‌ای خودشون به نظر من مایل بودن که این قصه مقداری سر صدا بشه. آقای خامنه‌ای خیلی نگران اجرای هدف نکردن یارانه است و بعدش نمیومد که یک موضوع دیگه مسئله هدف نکردن یارانه ها و نگرانی ها رو تحت شعار قرار بده و اتفاقا موفق هم شد. یعنی شما اگر در یه دوره 2 هفته نگاه بکنید، تمام رسانه های ایرانی هم از اصلاح طلب و اصولگرا ثقل مباحثشون بر موضوع اختلاف دولت و مجلس و کارگروه و این بار اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس سر همین موضوع متمرکز شد.
یعنی آقای واحدی، این اختلاف بین دولت و مجلس اختلاف نظر واقعی نیست؟
من میگم نظر واقعیه، اما این بار آقای خامنه‌ای خودش مایل هست این اختلاف نظر واقعی بیشتر در جامعه پروپاگاندا بشه، بزرگ بشه، که ذهن‌ها بره به طرفش.
بنابر تحلیل شما، آیت الله خامنه‌ای این بازی رو چگونه میخواد به پایان ببره؟
زمان، ایشون الان به زمان نیاز داره. یعنی من معتقدم که آقای خامنه‌ای به سرعت به نامه جنتی و دیگران جواب نخواهد داد، میذاره این بازی ادامه پیدا کنه. الان شما نگاه کنید، بعد از خبری که آقای جنتی نامه نوشته و آقای کد خدایی اعلام کرد، حالا یه خبری لو رفته که یعنی خب مثلا لو دارن آقا که بله، بعدش آقای لاریجانی با رهبری ملاقات کردن، رهبری گفتن خیلی خب شما هم نامه‌تون رو بنویسید. خب اگه قرار بود که مجلس جدا نامه بنویسه، دولت نامه جدا بنویسه، که نیاز به کارگروه مشترک نبود.
سرانجام این بازی،
سرانجام به نظر من من اعتقادم اینه که آقای خامنه‌ای یک بازی رو تا اسفند ماه ادامه خواهد داد که زمان پایان دوره فعلی مجمع تشکیل مصلحته. تا اون موقع ایشون وارد معاملات خواهد شد، تلاشش رو میکنه، یک بازی تا اسفند ماه طراحی کرده، همه مسائل، مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها درش هست، همه مسائل هست، یک پکیجی روشون داره طراحی میکنه. در این پکیج هم ممکنه برخورد تندتر با کروز و موسوی درش باشه، هم ممکنه یک تفاهمی با رفسنجانی درش باشه، و هم به نظر من یک نوع چراغ سبزی برای برخورد جدی‌تر با احمدی نژاد درش خواهد بود. فقط شرطش اینه که آقای خامنه‌ای به یک تفاهم مطلوب خودش با رفسنجانی سر قضیه مجمع تشکیل مصلحت برسه.
جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، توضیحات مجتبی واحدی رو در مصاحبه با علیرضا کرمانی با هم دیگه شنیدیم و الان وقتشه که بریم پیش فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا در گفتگوی فرهنگی روز بهمون بگه که تازه ترین خبرهای دنیای فرهنگ و هنر چی هست.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، صبح شما بخیر. درود بر شما.
سلام حسینی، صبح شما بخیر و من روز خوبی رو برای شنوندگانمون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، دبیرخونه جشنواره بین المللی نمایش عروسکی اسامی نمایش های برگزیده خودش رو که به اجرای عمومی در خواهند اومد رو اعلام کرده. میتونید به ما بگید چه نمایش نامه هایی برای اجرای عمومی انتخاب شدن؟
بله، من الان اسامی خدمتتون میگم، ولی اینم بگم که خیلی خوب هست اگر نمایش عروسکی در ایران تقویت بشه، چون این در گذشته سنت ما بوده اما متاسفانه بسیار زیاد بهش توجه نشده، و به خصوص توجه کنیم که نمایش های عروسکی برای کودکان بسیار مؤثر هست و میتونه اونها رو با هنر آشنا بکنه. نمایشنامه‌ای که انتخاب شده، 17 تا نمایشنامه رو دبیرخانه جشنواره بین المللی نمایش عروسکی 17 تا نمایش رو انتخاب کرد و به مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد توصیه کرده که اینا رو به اجرای عمومی بگذاره و امیدواریم که این توصیه عمل بشه. از جمله این نمایشنامه ها من میتونم برای سایه ها نوشتن، پسرک چشمابی، تا یک بشمار، دختران باقای غالی، سربدار هستی، منطق الطیر، آن مرد گوشپشت، که اینا کار کسانی بود که در تهران بودند، و همچنین جی جی باجی، ملک خورشید، افسانه شال، گلین، ماهک و زرینک، تبسم سنگی، کاری که از شهرستان‌های مختلف آمده بودند و در این جشنواره برگزیده شدند، به اصطلاح اینا نمایشنامه‌ای هستند که معرفی شدند.
بعد از ساعت عروسکی بریم به جهان رنگ‌ها. از نمایشگاه نقاشی چه خبرهای سرکویی؟
بله، در این زمینه خبر بسیار خوبی است، چون که نمایشگاه گیزلا وارگا سینایی با عنوان باغ گل و پرندگان از جمعه 12 آذر در نگارخانه سین برپا میشه. در این نمایشگاه 17 تا تابلو از مجموعه گل مرغ گیزلا وارگا سینایی که در دو سال اخیر او اینا رو خلق کرده به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه تا 22 آذر هم ادامه داره.
یه خبر خوب دیگه هم اگه اشتباه نکنم امروز شما برای ما دارید، بخاطر اینکه آلبوم موسیقی سمفونی تهران بالاخره بعد از مدت‌ها که درباره‌اش حرف و حدیث بود امروز منتشر میشه گویا.
این سمفونی دو بخش داره، یه بخشش کار آقای محمدرضا درویشی هست، یه بخشش کار آقای شاهین فرحت هست. در بخشی که آقای درویشی ساختن به اصطلاح یک سمفونی آوازی است که حمیدرضا نوربخش اونو خونده و شعرش هم مال آقای محمدعلی چاوشی است. در بخش دوم این آلبوم سمفونی شماره 12 در فا مینور اپوس هستش که آقای شاهین فرحت ساختن. این سمفونی یک سمفونی هستش که فرم کلاسیک داره اما از ملودی ها و درون مایه های موسیقی دستگاهی ایران، یعنی موسیقی ردیف ایران، موسیقی سنتی ایران و از موسیقی فولکلور ایران در اون بهره گرفتن. چهار قسمت داره. قسمت اولش در واقع سمفونی درام تهران هست و بعد قسمت دوم مربوط می شود به اصطلاح چگونه کودکان بزرگ میشن در تهران. قسمت سوم که قسمت بسیار زیبایی است، ملودی هاش بیانگر مشکلات این شهر تهران هستن به عنوان یک شهر بزرگی که جمعیت زیاد داره، ترافیک داره، سر و صدا داره، و قسمت چهارم آشتی مردم با شهر تهران هست.
بسیار عالی، خیلی خبر هیجان انگیزی به نظر میاد و بی صبرانه منتظریم که بشنویم سمفونی تهران رو. البته هرچند من خودم تهرانی نیستم آقای سرکویی، ولی اگر که به دستم بیاد خیلی خوشحال میشم، به خصوص به خاطر کار شاهین فرحت، و قول میدیم همینجا به شنونده ها به محض اینکه بخشی از این موسیقی به دستمون رسید در برنامه صبحانه با خبر این بخش رو
هم دیگه بشنویم. چون آقای فرحت یکی از بهترین آهنگسازان ایران هستن و کار بسیار خوبی هم کردن، و الان هم قرار هستش که سمفونی که راجع درباره فردوسی ساختند هم در آینده نزدیکی گفتن تموم کنند و منتشر میکنم.
خیلی ممنون فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم، خداحافظ.
بله، خبر انتشار سمفونی تهران شاید خبر خوبی باشه برای ساکنین تهران و تهرانی ها در سراسر دنیا، اما در همین لحظات ساکنین تهران با یه مشکل بزرگ روبروان که خب خبر چندان خوبی نیست. مثل همیشه آلودگی هوا، البته آلودگی هوایی که روز به روز داره وضعیتش بدتر میشه، فردا و پس فردا به دلیل همین آلودگی هوا تعطیل اعلام شده از طرف هیئت دولت و پزشکان هم توصیه‌های زیادی منتشر کردند و گفتند در ارتباط با آلودگی هوا. اما قبل از اینکه به توصیه‌های پزشکان بپردازم بد نیست این رو بگم که گفته شده در این روزهای بحرانی تا جایی که میتونید حداقل امکان از تردد در محدوده‌های مرکزی و پرترافیک شهر خودداری بکنین، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری به شدت توصیه شده به خاطر اینکه این خودروهای شخصی خودشون یه جورای عامل این آلودگی هوا هستن و از همه مهمتر اینکه شیر مصرف بکنید. متخصصان تغذیه شیر و باقی محصولات لبنی مثل دوغ و حتی ماست رو هم توصیه میکنن و میگن برای مقابله با آلاینده‌های هوای تهران انتخاب خوبیه و امروز و فردا که هوا خرابه تا جایی که میتونید باید توصیه‌های پزشکی رو جدی بگیرید و البته پس فردا هم هوا چندان تعریفی نخواهد داشت و همینطور که گفتم در شهر تهران تعطیل اعلام شده.